اسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم روح مطهر امام رضوان الله عليه و شهدای والا مقام اسلام و همه حقدارانمون صلواتی اهدا میکنم. در این ایامی که خدای متعال توفیق داد در ماه مبارک رمضان در این شبها خدمت عزیزان بودیم، موضوع کلی که مطرح کردیم این بود که با وجود ایمان چه عواملی موجب این میشه که آدم برخلاف لوازم ایمان عمل کنه. و از شد که از منابع دینی سه عامل کلی استفاده میشه، یکی هوای نفس، یکی حب دنیا و یکی وسواس شیطانی. درباره هر یک از این سه عامل چند شبی به اندازه که خدای متعال توفیق میداده بود صحبت کردیم، تا رسیدیم به بحث شیطان و کیفیت تأثیرش در رفتار ما و اندازه تصرفش در انسان. در یه حد محدودی به اندازه فهم ناقص خودمون از آیات و روایات یه چیزهایی بحث کردیم. نهایتاً چندین عنوان از قرآن کریم استفاده می شد که اینا چیزهایی است که بر رفتارهای شیطان منطبق می شه. این عناوین مثل اغوا، اذلال، وسوسه، بعد مصادیق وسوسشان، وعده، آرزو دادن و چیزهای دیگه از این قبیل که کوابیش بس کردیم، تا به مسائل جزئی هم می رسید که خودش گفته بود این کارا رو انجام میدم. ولا آمرن نام ولا یوبت کن با آدان الانعام و نظیر اینا. با یک نگاه کلی عرض کردیم که در واقع اون چه کمک بکنه به هدایت انسان، شیطان سعی میکنه اون را عکسش را ایجاد کنه. و اینا هر کنون این که ذکر شده یا همه و صادق ازلال است که در مقابل هدایت قرار میگیره، یا مقدمات و لوازمش و این هاست که کمک میکنه به اغوای انسان. برای جمع‌بندی فکر کردم اگر بتونیم ما یک مجموعه منظمی از این عناوین رو در نظر بگیریم به صورت یه سیستم که بگیم چند جور کار داره اینا و به چه کیفیتی انجام بده. به ذهنم رسید که خودش گفته لأقعدن لهم صراطک المستقیم. صراط مستقیم در آیات دیگه معرفی شده همون حقیقت دینه. الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. پس اون چه رفتار شیطان نسبت به انسان هست، ایذاهایی که میکنه و تصرفاتی که میکنه، در حول و حوش این صراط مستقیم که عبادت خدا و اطاعت خداست شکل میگیریم. خب این صراط مستقیم از اعتقاد و اینها شروع میشه که محورش توحید از اعتقاد به خدای یگانه. وقتی میگیم اعبدونی، اول باید معتقد باشیم به خدای یگانه تا عبادت رو بکنیم. محور توحید. البته به دنبال توحید عقاید دیگری نبوت و معاد و اینا میاد که تا عقاید جزئی، همه اونها فروع خداشناسی است. خب اولین کاری که ریشه‌ای میخواد شیطان انجام بده برای اینکه کسی اصلا در صراط مستقیم قرار نگیره، باید کاری بکنه که این معرفت و این ایمان برش بیدار نشه. بعد نوبت میرسه به انگیزه هایی که انگیزه های ثابتی که در انسان هست و اونا وادار به گناه میکنه. معمولا اینا رو ما در تقسیم بندی های اصطلاحیمون به خلقیات، اخلاق تعبیر میکنیم. این بعد از اعتقادات نوبت میرسه به اخلاق. میدونیم ریشه همه کفرها چند چیز هست که یکیش اولش تکبرش داره، بعد حسدش نسبت به آدم هست، بعد چیزهایی که از ریشه های اخلاقی هست. در روایات ما اتفاقا باب خاصی هست در باره همین اصول الکفر و همین چیزها معرفی شده. باز میبینیم شیطان سعی میکنه که این صفات زمیمهی که انسان را وادار به کفر و عصیان میکنه و از راه دور میکنه، اینا را در انسانها پابرجا تقویت کنه. انسانهای کینه‌توز، حسود، دشمن، بدبین، اینا تربیت کنه. و بالاخره بعد میرسه سر یک هایی که احکام که اینا رو سعی میکنن زمینه عملش فراهم نشه و حتی اونجایی که کسی تصمیم عمل هم داره یه جوری منصرفش کنه، یه مانعی براش ایجاد کنه که به عمل نرسه تصمیمش. این آیات رو بررسی کنیم و حتی روایاتی هم که در این زمین ها کما بیش وجود داره، میشه کارهای شیطان رو در همین سه بخش و به همین ترتیب دستبندی کرد. حالا من یک سایش رو یاد داشت کردم رو ببینید میشه اینها رو پذیرفت یا نه. خب ما اگر خودمون حساب کنیم که وقتی اولین باری که مسئله خدا و دین و اینها شنیدیم با این مسئله چگونه برخورد کردیم؟ بچگی دیگه، صرفا از تقلید از دیگران دینمون رو یاد گرفتیم دیگه، از پدر و مادر دیگه. نماز میخوندن گفتن دین این از اصول دین نفذیر. انسان هایی که در دوران ضعف انسان، در دوران بدوی انسان بودن، حکم بچه را داشتن نسبت به انسان هم. خیلی زود تحت تأثیر رفتار دیگران واقع می شدن. شما می بینید در قرآن کریم از اقوام گذشته که نقل می کنه که پیغمبران وقتی می اومدن باشون صحبت می کردن که چرا خدای یگانه را نمی پرستید، چرا به طرف بت‌ها می رید، اینا غالبا حرفشون این بود که ناوجدنا آباءنا علی امتی، نمی اومدن برهان اقامه کنن که شرک حق است و رفع شما نرد. این آواجات آبا نارام، ما دینمون از پدرانمون رو یاد گرفتیم، تو بخوای حالا ما رو از دین بابا و اجدادی برگردونی؟ همچه شوریم. انبیام در مقابل این روش رو میخواستند ازشون بگیرن، این فرهنگ را که هرچی پدر مادر میگن باید پذیرفت. تن اولو کان آباهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. اگه پدراتون آقای اشتباه کرده بودن، گمراه بودن، شما بازم باید پیروی کنین؟ آیا این اونایی که به عنوان خدا میپرستید، آیا اینا حرف که میزنین میشنوند؟ کاری برای شما انجام میدن؟ پس این چیه؟ با این چیزی موجودی حرف میزنید که خودتون ساختید باش حرف میزنید، با اینکه اون چی نمیفهمه؟ این چه کار جاهلانه نمیکنید؟ سعی کردن از راه منطق با رفتار اونها مبارزه کنند، یعنی عقل را بر این عوامل عامیانه تقلید و اینها حاکم کنند. سعی کردن مردم ها طوری بار بیارن که کاری که میخوان میکنن دلیل و حجتی داشته باشن، بتونن دفاع کنن ازش. خب ما وقتی میخوام حالا دین صحیحی داشته باشیم، ابتدا همونی که مدرسه تو مکتب یاد گرفتیم، مدرسه یاد گرفتیم، اصول دین چند تاز بیاریم. خب اینجور دینی که با این سادگی باشه و تا آخرم با همین سادگی بمونه خیلی در معرض خطر هست. با شبهات ساده ای هم که در یه روزنامه ای گفت منعکس بشه یا در یک رادیوی رسانه ای پخش بشه، اونم شک براشون پیدا میشه. اگر بخواد این کار تقویت باشه، باید سعی کنیم اون پایه عقلانیش تقویت بشه. خب البته اون مراتبی داره، اما در هر حدی که آدم زن این را که در یه محیطی که واقع میشه با یه شبهاتی مطرح میشه بتونه اون شبهات رو جواب بده. اول به هر حال تقویت پایه معرفته که آدم خدا رو بشناسه، بعدم شناخت سایر اصول عقاید از نبوت و معاد و بعدم امامت و عقاید فرعی دیگه. اگه این معرفت سست باشه خطر برای آینده انسان ثابته. با شبهات شیطانی شیطان فرصت غنیمت میشبره، با مغالطات با القاعات شبهات سست ایمان انسان را در معرض خطر قرار میده. وقتی آدم به شک افتاد دیگه به این آسونی ها نمیتونه دوباره ایمانش رو باز بیابه. اتفاقا همه اینا در از آیات و روایات و اینا استفاده میشه. من خواستم یک نظمی ابتداءً بین این مباحث در نظر بگیریم، بعد نمونه های از اینها را از آیات و روایات عرض کنیم، یک جمع‌بندی نسبتاً کلی و جامعی به دست بیاد. پس اول معرفتی، بعد از اینکه حالا ما شناختیم خدا را و باور کردیم و شبهاتش هم را دفع کردیم و اینا هم، ولی بسیاری از اوقات یادمون میره. خدا را شناختیم، همه هم میگیم خدا همه چیز را میبینه، میداند، همه جا حضور داره، اما در یه مواقعی میشه که غافل میشیم، اصلا نام خدا هم یادمون میره. اون چنان بعضی گرایش ها بعضی هوس ها در ما زنده میشه و فعال میشه که اصلا یادمون میره مسئله خدایی هم در کار هست، به دنبالش قیامت و معاد و حساب و کتاب و اینا که عرض کردم بزرگترین عامل برای کنترل انسان اعتقاد به معاد و حساب و کتابه که اونا هم آیاتش رو اشاره کرده. بعد نوبت میشه به این که خب حالا وقتی اینا رو شناختیم حالا بالاخره چیکار باید بکنیم، راه چیه؟ نوبت میرسه به این که آدم اعتقاد کنه که انبیا هستن، اونا راه رو معین کردن، بعد از اونا پیروی کنه. پس بعد از معرفت یک عاملی باید داشته باشیم که اینا یادمون بمونه، غافل نشیم. اولین کاری که شیطان میکنه اینکه سعی میکنه اصلا به این فکر نیفتین تا معرفت پیدا. اگه معرفتی ضعیف پیدا کردیم با شبهه ها و مغالطه هایی اون معرفت رو از ما بگیره، اون ایمان رو. اگه زورش نرسید ما با دلیل قوی خدا را و توحید را و حضور خدا را و همه اینا را ثابت کردیم و اینا، سعی میکنه یادمون بره. این راه هم رو تجربه کرده، خوب بلده چیکار باید بکنن که آدم از این راهی باز بدارن. حالا برای اینکه خود به ذهن نزدیک بشه، کشتو میشه آدم یک کسی را که ایسی را باور داره و اینها منصرفش کنه، توجهش را از کارایی که ما خودمون با بچه هامون میکنیم. گاهی دیدید بچه ها میان اصرار میکنند که بابا این کار را بکن، یعنی فلان چیز را به من بده، میدونیم این صلاح نیست، یا میخواد یک کار نادرستی انجام بده، چیزی بخوره که برایش خوب نیست. مثلا هنر پدر و مادر در این سنین بچگی اینه که بچه را منصرفش کنند. یه چیزی رو به دیگر رو بهش نشون میدن، میگه اونجا رو نگاه کن، اون چی بود، اون کی بود، کی آمد، نمیدونم راستی دیروز چیکار کردی. یه قضیه ذهن او را متوجه یه چیز دیگه میکنن تا اون از مسئله اصلی فراموش بکنه. جناب شیطان استاد این کار، چند هزار سال هم تجربه داریم. تازه ما وقتی که معرفتمون کامل است و ایمانم داریم به خدا و همه اینا، در مقام عمل میاد منصرفمون رو میکنه، یه چیزی نشونمون میگه آه اینو ببین، یادمون میره که درباره چی بودیم، در کجاش فکر میکردیم. یه چیز تقریبا البته چیزی که جذابیتی داشته باشه، جالب باشه، اینه که بعد از معرفت ما احتیاج داریم به یه عاملی که اون معرفت را به یادمون بیاره، یعنی معرفت زنده و فعال و مؤثر باشه. نه اینکه یه چیزی خوندیم از اونم بپرسن که بلدیم جواب بدیم، تو امتحان هم میتونیم بنویسیم نمره بگیریم، اما در عمل موقع عمل یادمون نیست. یک کاری باید بکنیم اول در مقابل اون کاری رو که شیطان میکنه، اول معرفتمون رو تقویت کنیم، بعد سعی کنیم این معرفت رو زنده یاد نگر بداریم، یعنی یادمون باشه، غافل نکنیم، غفلت نکنیم، فراموشش بکنیم. اون آیه را ملاحظه بفرمایید، میفرماید لقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا یفقهون بها ولهم اعین لا یبصرون بها ولهم آذان لا یسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل، بعدش اولئک هم الغافلون. میفرماید ما برای جهنم کسانی را آماده کردیم، مهیا کردیم، یعنی سرانجامشون آتش دوزخ ابدی خواهد شد که این صفت ها رو داره. لهم قلوبون لا یعقلون بها، دل دارن، مغز دارن، عقل دارن، اما عقلشون به کار نمیگیره. وقتی که باید فکر بکنن حوث ها و اینا جلوی چشمشون رو میگیره، یادشون میگیره. لهم آذانون لا یسمعون بها، خب یک کسی یادش رفت، یکی دیگه ممکنه یادش بیاره، ولی اصلا اینا گوش شنوا ندارن. آذانون لا یسمعون ولهم اعینون لا یبصرون بها، چرا اینجور شدن؟ اولئک هم الغافلون، درد اصلی غفلت. برای مبارزه با این کار ما باید این عامل را خودمون تقویت کنیم، یه برنامه‌ای بزنیم، تمرین بکنیم، خودمون را عادت بدیم به این که وقتی یک معلوماتی داریم، یک چیز مهمی را میدونیم، اینا به تاب فراموشی سپرده نشن، اینا همیشه به یادمون باشه، اسمش را به یادش بیاریم. این که از کار و این همه اوراد و اینا میگن، خیلی ها مثلا جوانای حالا خوب از حسن جوان هاست که هر چیز را میبینند و میشنند و اینا میخواد علتش را بفهمند، حکمتش رو بدونن. آخه اینجا بهشون تصویر دست بگی ای بگو لالا 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 چه فایده ای داره؟ یه کاری بکنیم. و یه بار گفتی لالا 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 خیلی چند بار هی پشت سر هم این گفتن چه فایده؟ این فایدهش همینه، فایده این تکرار ذکرها و یادها و اذکر الله کثیرن، همیشه یاد خدا باشید. این برای این هست که تمرین بکنیم این آن یاد خدا ملکه باشه. شاید خدا با دار بنده هایی، شاید گاهی ما هم دیده باشیم بعضی با. اصلا در هیچ حالی هر چی میگن ارتباط چی میدن با خدا، خوردنی پیدا میشه میگن عجب خدا به غذای خوبی آفریده، هوای خنکی باشه مثلا میگن خدا حکمتش این بوده کارا هوا سرد بشه چنین و چنان، گرم بشه خدا هوا رو گرم کرده تا میوه ها برسه مثلا. از نعمتی براشون پیش بره الحمدلله خدای نعمتشون، نعمت از دستشون میده انا لله و انا الیه راجعون، هرچی خدا سلام. از ذکر و خیرشون زندگیشون بدون یاد خدا نمیشه. من دیدم بعضی ها، بعضی هاشون مرحوم شدن خدا رحمت کنه، یا آقای بود در تهران مرد خدا بود، از ویژگیش این بود میشه با دوستان و اینا صحبت میکرد از مسائل مختلف اقتصادی سیاسی قصه ها تاریخ اینور اونور همه چی بحثی وارد هم میشه صحبت هم میکرد، اما همین که نوبت اون میرسید همون قضیه رو ربط میدن به خدا. خدا اینجا رو چیکار کرد؟ خدا حکمتش چیه؟ ما باید در مقابل این کار چجور اطاعت خدا نمیشد یک مسئله یه صحبتی پیش بیاد و این ارتباط با خدا نده. این یهو اینجور نشده بود، سالها شاگردی مرحوم آقای شاه‌آبادی و دیگران رو کرده بود و بعد مرحوم آقای انصاری همدانی الان بازاری هم بود کشاورز، مرحوم حاج اسماعیل دولاوی این عادت کرده بود، در ملکش بود. یه همچون کسی اون معرفتی که داره یادش نمیره، در مقام در عمل اثر میده. اما ما نه، در کتاب خوندیم، تو فلسفه خوندیم، علم کلام، اثبات خدا و توحید صفات و همه چیز درسته، امتحانم بکنم 20 میگیریم نمرمون، خوب در این آره گفتن، اما موقع عمل یادمون میره. این یک کار دیگری است، غیر از دانستن است. این که آدم تمرین بکنه که اونی که میدانه یادش بماند در مقام عمل، فراموشش نکنه. این هنر دیگری است، تمرین دیگری میخواد. باید آدم به این کار بکنه تا اینکه این ملکه رو پیدا کنه. خب شیطان برای اینکه ما رو از اینها باز بداره راه‌های مختلفی داره که نمونه ها شد شبای گذشته ارز کردیم. این که انسان را به طرف لذت های دنیا تقویت بکنه، حرکت بده و استفزز من استطعت منهم، تحریک بکن. اگر دیدی زورت نمیرسه از جنودت استفاده کن، از خیل و رجلت استفاده کن، پیاده نظام و سوار نظام استفاده کن، بالاخره کاری بکن که اینا غافل بشن. اون آیه شریفه می فرماید استحوذ علیهم الشیطان، بعدش فانساهم ذکر الله. با مؤمن وقتی شیطان مواجه میشه میخواد اینو منحرفش بکنه، خب اون اعتقاد به خدا داره، دین داره، نماز بخونه، به یه آسونی نمیتونه اون را برش مسلط بشه، مگر اینکه یک کاری بکنه یاد خدا را فراموش کنه، همه همش را میگذاره رو اینکه فانساهم ذکر الله، یاد خدا را از ذهنشون ببره، اون وقت میتونه به این طرف و اون طرف بکشانه ذهنشون با تخویف ها، با وعده ها، با آمال و آرزوها و انواع این حیله هایی که داریم. بعد مؤمن کامل غیر از این که سعی میکنه اون چه مربوط به خودش و اندرون خودش هست تقویت کنه برای بندگی خدا و راه های شیطان رو ببنده، بعد به صلاح و سعادت خودش تنها قناعت نمیکنه، متوجه میشه که خدا دوست داره که برای هدایت دیگران کمک کنه. مثلا امر به معروف و نهی از منکر و هدایت دیگران و ارشاد و دعوت الی الخیر و امثال این مسائلی که هست، اینها برای مؤمنین ابتدایی نیست، برای کسانی که خودشون را ساختن، یعنی تنها برای اونها نیست. و حالا نوبت این است که به مقتضای ایمانشون و طبق انجام وظایف شرعیشون برای دیگران کار بکنه. وقتی نوبت میرسه به این که دیگران را هدایت کنند، یعنی صفی سپاهی در مقابل سپاه شیطان تهیه کنند، چون جنودی داره که دائما اونها را به کار میگیره برای این. تا خودش بود فقط فکر مواظب خودش بود که شیطان بهش حمله نکنه و در مقابلش ایستادگی کنه. حالا وقتی صحبت دیگران میشه، میخواد دیگران با سپاه ابلیس روبرو خواهد شد و جنود و ابلیس اجمعون. اینجا کار سخت‌تر میشه. غیر از اون تکالیف که خودش دست رو باید انجام بده، باید خودش رو آماده کنه که با اینا مون. شیطان هم عیناً همین نقشه ها رو داره. تازه وقتی از یه فرد چندون طرفی بر نبست و امیدی برایش حاصل نشد، میگه باید جامعه را خراب کرد، باید زمینه محیط خارجی را فاسد کرد تا اینا توش رشد پیدا نکنند، پرورش پیدا نکنند. سعی میکنه محیط را فاسد کردن با عوامل مختلفی که با همون تجربه هایی که داره، از دیدنی ها، شنیدنی ها، ایجاد شبهه ها، مغالطه ها، و بالاخره همین رسانه های کتبی و شفاهی و غیره که در عالم امروز مثل قارچ می روی از هر طرف. اینها سابقا این شیطان این همه مسئولیت نداشت، این همه کار نمیدیم باز انجام بده. با یه چند نفر روبرو بود و با بچه های خودش و ذریته به تعبیر قرآن و قبیله، همین ها مواجهت تر باید کن. حالا وقتی با این ابزار و وسائل در اختیار داره و میتونه ازش استفاده کنه، خیلی کاراش توسعه پیدا کرده. و حالا خود ما، شما ملاحظه بفرمایید، اوائل جوانیمون ما با چه مشکلاتی بود، وقتی مثلا علما و منبری ها و آز از مفاسد اجتماعی و اینا صحبت میکردن، مثلا از اینکه موسیقی رادیو نمیدونم گوش نکنید حرام است و نمیدونم چیزا، از همین بعدها هنوز اوائلی که ما بچه بودیم هنوز تلویزیون اصلا نیامده بود در ایران، حالا اگه اختراع هم شده بود این مال بیش از 70 سال قبل بود. دارم عرض میکنم بعد کم کم تلویزیون خوی خود دایره رسانه و دایره فعالیت شیطان گسترده تر شد و هر روز دوباره میبینید ملاحظه میفرمایید که اختراعات جدید به خصوص در زمینه مسائل فرهنگی اینا با چه پیشرفت عجیبی گسترش پیدا می‌کنه. خب اون کسانی که میخوان فکر مسئولیت هدایت دیگران دارن، ببینید باید چند برابر فعالیت‌هاشون رو مضاعف کنن تا بتونن با این گسترش این عوامل مبارزه کنن. البته همش در حد توان است، خدا هیچ تکلیف مالایی و تاقی به کسی نمی‌کنه. اما خیلی ما تکالیف طاقتش داریم بلد نیستیم، باید بریم یاد بگیریم چگونه باید از این ابزارها استفاده کرد تا بتونیم مبارزه با شیطان میکنیم. بله ابتداعا بلد نیستیم، خب ابتداعا خوندن و نوشتن هم بلد نبودیم، کم کم خط اختراع شد، کتابت اختراع شد، مدرسه، دانشگاه، و کم کم ما خودمون رو با این شرایط تطبیق دادیم تا اینجا رسیدیم. حالا که این وسایل اختراع شده، باید این وسایل را یاد بگیریم، کیفیت استفادهش برای تبلیغ اسلام و و برای مبارزه با عوامل مخالف. همه اینها رو ما باید جزء برنامه همون قرار بدیم. وحشت نکنید چه جور با این همه تکلیف. نه، وقتی آدم اقدام کرد با اخلاص، خدا در حدی که ازش تکلیف میخواد وسائلش رو براش فراهم میکنه. قول داده که تکلیف مالای اتاق نخواد از کسی، در حد قدرت میخواد، اما قدرتی که بالفعل همه ندارن، کم کم باید کسب کنن و یاد بگیرن، ابزارش رو تهیه کنن، یا و حتی برسیم اونجایی که خودشون بهترش را و موافقش را اختراع کنن تا بتونن مقابله کنن با حیله‌های شیطانی. پس مجموع این کارها یه سیستم کلی را تشکیل میده که از معرفت شروع میشه، بعد حفظ این معرفت در توجهات، بعد در اخلاق و صفات نفسانی، بعد در اعمال فردی، در اعمال اجتماعی و خانوادگی، تا میرسه به گسترش همه این تکالیف به کل بشر، هر اندازه آدم طاقتش داشته. و بنده بارها اشاره کردم، بازم عرض میکنم که ما اگر بدونیم چه کارهایی میشه کرد، بیشتر از وقت خودمون استفاده میکنیم، بیشتر قدر خودمون و عمر خودمون رو میدونیم. نمیدونیم در دنیا چقدر میشه برای راه حق خدمت کرد و با شیاطین مبارزه کرد. اینه که سرگرم این چیزهای ساده ای میشیم، کارهای بچگانه ای میکنیم، اگه سودی هم داشته باشه خیلی ضعیف، ضرری هم داشته باشه فقط به جیب خودمون میخوره. اینه که کسب آشنایی با محیط و زمان و شرایطی که میشه عمل کرد، اینا از چیزهاییست که زمینه رشد ما را و این گسترش تکالیف ما را فراهم میکنه و ما قدرت ما را بر انجام تکالیف افزایش میده. حالا این طرح کلیش بود، یه نمونه هایی ازش براتون رو عرض بکنم از آیات روایت، فکر میکنم ضرر نداشته باشه. یه صلواتی بفرستید. امیرالمومنین سلام الله علیه در خطبه اول نهج البلاغه، این خطبه خیلی مفصلی است، از اصل خلقت عالم تا خلقت آدم شروع میشه درباره اونها، واسه تا میرسه به اونجایی که خدا انبیا را برای هدایت انسانها فرستاد. از اینجا مربوط میشه به این مسئله، واصطفا سبحانه او من ولد آدم انبیاء، خدا از فرزند آدم پیغمبران را انتخاب کرد. اخذ علی الوحی میثاقهم و علی تبلیغ رسالت امانتهم. لما بدل اکثر خلقه اهدى الله اليهم فجهلوا حقه واتخذوا الانداد معه واجتالتهم الشياطين عن معرفته واقتطعتهم عن عبادته. حالا اینوش ترجمه ساده ای بکنم بینم. وقتی که اکثر بندگان خدا، اکثر بنی آدم، اون عهد فطری را که الست و بربکم قالوا براست، اونا فراموش کردن و حق خدا را رعایت نکردن، برای خدا شریک های قرار دادن، منظورم اینجاست، وجتالت هم شیاطین و ان معرفته، شیاطین انسان ها را از معرفت خدا باز داشتن، اونا فطریش و فطرشون اقتضا میکن خدا شناس باشن، برن دنبال خدا شناسی، معرفتشون رو بیشتر کنن. شیطان اومد اینا رو منصرفشون کرد، هلشون داد به یه طرف دیگه. اجتالت هم شیاطین ان معرفته، قدم اول چی بود؟ معرفت بود. شیطان از روز اول سعی کرد که انسان رو جلوی معرفتش رو بگیره، دنبالش وقتی معرفتش گرفته شد، طبعا دیگه در مقام بندگی خدا هم بر نمیاد، خدایی که نمیشناسه دایی هم نداره که عبادت کنه، واقتطعتهم عن عبادته. خب اونهایی که حالا ایمانی داشت پیدا کردن، معرفتی پیدا کردن، اینها آیا اینا رو رها میکنه شیطان؟ دست سرشون میکشه؟ نه، سعی میکنه اینا رو به شک بیندازه، ایجاد شبهه میکنه تا این ایمانی که داشتن، معرفتی داشتن، در شک کنن. اگر شک درشون پیدا شد، زیر سم شیاطین له میشند. میفرماد من در یه خطبه دیگه است، من تردده فریب و تعته سناب کش شیاطین. سنابه یعنی سمها. اگر کسی مبتلا به شک و ریب شد، حالا یه وقت یه چیزی آدم به ذهنش خطور میکنه در آنی، خب این همه کس کمومش براشون پیدا میشه، این همون مس شیطان است. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. مؤمنین جوری هستن که وقتی این شیطانهای دورگرد میان بهشون برخورد میکنن، یه جرقهی بهشون میزنن، یک هلشون میدن، اینا فورا به یاد خدا میفتن، تذکروا فاذا هم مبصرون، میفهمن این شیطان بوده دیگه رهاش میکنن. این برای همه پیدا بشه، برای مؤمنین هم ممکنه یهو، حتی مؤمنین خیلی قوی هست، یه وقت خطور کنه به ذهنشون، راستی حالا ایمان ما درسته یا درست نیست. اما مؤمن فورا با توجه به خدا و توجه به براهینی که داره، فورا اینو رد میکنه و خلاص میشه از دامشون. ولی همه که اینقدر قوی نیستن، ایمانشون قوی نیست، کم کم، مخصوصا که آدم از بحث و گفتگو و اینا هم بدش نمیاد، مخصوصا نوجوانا جوانا اینا خوششون میاد سر این موضوعی بحث کنن، خوب هم هست، یه انگیزه الهی داره که خدا آدم اینجور آفریده تا تحقیق کنه. ولی خب کم کم بعضی ها ملکشون میشه، مثلا هر چیزی میخوام چرا موضوع بحث کنن. اینها را خود هم در قرآن اشاره شده که خطرناک است، هم در این آیه، در این روایت اشاره میفرمه. تو سوره حج میفرماد و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم و یتبع کل شیطان مرید. بعضی مردم هستن که خودشون عالم نیستن، به قدر کافی مطالب علمی را برای اعتقاداتشون کسب نکردن. اینها به زودی به دام شیطان میفتند و دنبال شیطان راه میفتند. وقتی اینجور شدن، دوست دارن هی مجادله کنن، هی بحث کنن، شبهه ها را مطرح کنن، هر جایی که میشنه بیشتر گوش میدن، شبهه ها را یاد بگیرن، پخش کنن، به اون القا بکنن، اینجور گفتیم پس جوابش چی باید بدن، اگه کسی چنین میگه چنان. شاید دیده باشید خیلی ها پیدا میشن اینجوری هست. این کار خطرناکی است، حواسش باید جمع میشه. آدم اول در سایه تقویت معرفتش باشه، در حدی با دیگران بحث کنه که معلوماتش اقتضا میکنه، جواب شبهه ها را یاد گرفته میتونه بده. اگر هست، نباید آدم در هر بحثی وارد بشه، پای هر سخنی بنشینه. در یادم یاد در دو تا آیه قرآن هست، حالا حافظم وفا نمیکنه این آیه و شمارش و اینا را، مضمونش این است که ما به مؤمنین سفارش کردیم که به کسانی که درباره دین شبهه افکنی می کنند، با اینا مجالست نکنید. حتی در یک آیش خطاب خود پیغمبر است که می فرماید که اون کسانی که با در دین مجادله می کنند و دنبال حق نیستن، میخوان بحث بکنن، به دنبال اینا نرو. بعد میگه و اما ینسینک الشیطان فلا تقعد بعد الذکرا مع القوم الظالمین. به پیغمبر میفرماید. البته باز برای اینا اشاره بکنم که طبق فرمایش امام باقر این جور خطابا به پیغمبر از باب در بزن دیوار تو بشنو هست. ظاهر خطاب به پیغمبر است ولی این مخاطب حقیقی مردم هستند. به پیغمبر میفرماید اگه شیطان این مت سفارش ما را از یادت برد و تو رفتی نشستی با این کسانی که مجادله می کنند از روی هوس و دنبال حقیقت نیستند، اگه یادت رفت همین که یادت اومد بلند شد. اما ینسین نکش شیطان فلا تقعد بعد الذکرا مع القوم الظالمین. یادت که اومد دیگه بلند شد نشین، عمرت تلف میشه، چه بسا این شبه هم کم کم ایمان خودتم رو ضعیف بکنه. اول برو سعی بکن ایمان تقویت بشه با دلیل محکم. اما اگر هنوز دلیل قوی نیاوردی، معرفتت کامل نیست، این با هر کسی مثلا کسانی از خودت قوی تر هستن نه رو بحث بکن. فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین. یا آیه نهی صریح ترم در حال یادم نیست آیهش، حالا اینش همین کافیست به پیغمبر. بله این آیه بود شد. بله یه آیه دیگه هم هست که خطاب به مؤمنینه، این را خطاب به پیغمبر اکره. و هر حال از اونجا می فرماید من الناس من یجادل فی الله به غیر علم، با لسان مذمت میگه کسانی هستن که بدون علم درباره دین بحث میکنن و یتبع او نتیجهش این است که دنبال روی شیطان خواهند شد، چون توان بحث قوی رو ندارن، نمیتونن طرف را محکومش کنن، کم کم در ذهنشون شبهه تقویت میشه. اون این از یک طرف، از یک طرف نهی میکنه از نشستن با کسانی که درباره مسائل دینی ایجاد شک و شبهه میکنه. لا تقعد بعد الذکرا مع القوم الظالمین. در این خطبه 51 نهج البلاغه میفرماید من تردد فی الریب و تعته سنا بکش شیاطین. کسی که به دامن شک و تردید افتاد و این براش یک کاری شد که این مسائل شک آمیز را مطرح کنه و بحث کنه و اینا، این بداند عاقبتش اینه که زیر سم شیاطین له میشه. سنا بکش شیاطین، اینا لگدمانش خواهند کرد. یه خود بلندتر بفرمیدن گوش هم سنگینه. احسنتو فقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره اذ انكم اذا مثلهم ان الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. حالا آیش که ما یادم تا خیلی متشکریم ترجمه کنم برای توی نکته های لطیفی داره. نزل علیکم فی الکتاب، این مطلبی است اول تاکید میکنه، این مطلب ما خدا در قرآن نازل کردیم، حواستون جمع باشه، مطلب ساده ای نیست. چی نازل کردیم؟ اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. اگر دیدید کسانی نشستن درباره دین و اعتقاد دینی صحبت میکنند و مسخره میکنند یا تشکیک میکنند درش، این یعنی چی؟ این چیزا هست تو نشریات خودمون، در بین اشخاص کسانی که فوق به هر حال انتظارم هست از این چیزا گاهی دیده میشه. در دیدی درباره آیات و اینها تشکیک میکنند، فلا تقعدوا معهم، با اینا اصلا ننشینید، حتی یخوضوا فی حدیث غیره، تا وارد یه بحث دیگری بشن. این بحث رو بذارن کنار، خب اون وقت بعد بشن کنن. ولی تا مادامی که درباره دین تشکیک میکنن یا استهزا میکنن، مسخره میکنن، اصلا با اینا ننشینید. بعد میفرماید که اگر گوش نکردید نصیحت ما را و نشستید بر اونا، شما هم مثل اونها خواهید شد. انکم اذن مثلهم. اگر نشستید بر اونایی که به آیات ما استهزا میکنند، دین را مسخره میکنند، پرشون نشستید، شما هم مثل اونا خواهید بود. بعد از این شدیدتر، ببینید این ذیل آیه چه مناسبتی با صدرش داره. ان الله جامع الکافرین والمنافقین فی جهنم جمیعا. چرا ننشینیم؟ به خاطر اینکه خدا کفار و منافقین را با هم میبره به جهنم. خب به من چی؟ من که نه کافرم نه منافق، این چه ربطی به من داره؟ این معناش اینه که وقتی شما نشستید، یقینتون از بین میره، ایمانتون از بین میره. اگه اظهار ایمانی هم میکنید از روی نفاقه، باورتون نیست. اگه یا منکر میشید، خب میشید کافر. یا در شک هستید و اظهار نمی کنید شکتون رو برای مماشات بدید که با مردم زند، میشید منافق. و کافر و منافق هر دوشون در جهنم خواهند بود. ان الله جامع الکافرین والمنافقین فی جهنم جمیعا. این نتیجه این که آدم عمرش ها صرف بتالت بکنه و با بحث های بی حاصل. البته اگه کسی شک و شبهه ای داره میخواد جوابشو بگیره، واقعا طالب حقیقت، خب وظیفه عالم این است که بشینه گوش بده و شبهشو جواب بده. اما اون باید عالم باشه که این مهارت پاسخ دادن به این شبهه را به دست آورده باشه، اونقدر درس خونده باشه که بتونه اینا رو جواب بده. اون علم مربوطشو باید فرا گرفته باشه. اما نه هر کسی، اگه ساده ای میبینم داره بحث میبینم چی میگن، یا فلان رسانه این چی میگه در فلان شبهاتی گوش بدیم ببینیم چی میگن. اول میخندن، بعد میگن خب شاید هم بعضیاش درست باشه. او از کجا اینجور نباشه؟ کم کم ایمان رفت. ان الله جامع الکافرین والمنافقین فی جهنم جمیعا. به هر حال از کارهایی که شیطان میکنه برای اینکه ایمان را از بین ببره، صاف نمیاد بگه خدا نیست، اصلا بت‌ها درستن باید بود. اینقدر احمق نیست، او خوب بلده چی کار بکنه که حرفی کاری بکنه اثر داشته باشه. اگه حق صرف باشه، خب اینکه هیچ وقت کسی گمراه نمیشه، تابع شیطان نمیشه. اگه باطل صرف هم باشه که به این زودی مؤمنین نمیان در حرفش را قبول بکنند. کار شیطان اینه، سعی میکنه که حق و باطل را با هم قاطی کنه، یک چاشنی حق به یک مطلب باطلی بزنه، یک ظاهر حقی داشته باشه بشه ظاهرش پسندیده ازش دفاع کنه، باطلش خراب بشه. این مسئله توی اون خطبه نهج البلاغه خیلی زیبا بیان شده. انما بدء وقوع الفتن اهواء تتبع و آراء تبتدع يخالف فيها كتاب الله و يتولى رجال رجالا على غير دين الله. بعد می فرماید اگر حق صریح بود و آمیزه باطل نداشت، کسی گمراه نمی شود. اگر باطل بود آمیزه حق نداشت، مردم نمی آمدند را بپذیرند و قبول بکنند. لکن یؤخد من هذا ضغط و من هذا ضغط فیمزجان. یه خوشه از حق یه خوشه از باطل میگیرند، قاطی میکنند. فعند ذلك یستول الشیطان علی اولیائه. اینجاست که شیطان قدرت پیدا میکنه، اونی که میخواد در یه همچو صحنه ای براش حاصل میشه. جوری باشه که مطالب حق و باطل آمیخته شده، جدا کردنش مشکله. اون میاد با زبان حق سخن میگه، اون بخش باطلش رو ترویج میکنه. همچی وانمود میکنه اینا از هم انفکاک ناپذیرن. این حقش که درسته، خب این هم که متصل به اون هست و مربوط به اونه، پس اون هم درسته. از همینجا اون مطلب باطل را در ذهن طرف جا میده. این نقش مهم شیطان هست در باب معرفت. حالا مسائل دیگه، مسائل امانی یا آرزوها و هوسها و شهوت و غضب و اینا سر جای خودش، در بخش معرفت شیطان کارش اینه مطالب باطل را لباس حق می پوشانه. یه مطلبی خوشه حق و یه خوشه باطل با هم مخلوط میکنه، اینا تحویل مردم میده، مردم رنگ حقش را میبینن، گول باطلش را میخورن. یه روز امیرالمومنین سلام الله علیه بعد از جنگ نهروان از میدان این جنگ عبور میکردن، همونجا که کشته های نهروان و خوارج هنوز روی زمین افتاده بودن، دفن نشده بودن. حضرت میفرماید اون کسانی که شما را فریب دادند، اونها شما را به این بلا مبتلا کردن و این خسارت ها را به شما وارد کرد. یکی از اصحاب امرای حضرت بود، پرسید آقا اونا کی بودند که اینا را فریب دادن؟ فرمود سه چیز اونا را فریب داد. الشیطان المضل والانفس الاماره. توی خود نسخه های نسخه بلاغای اینه، اونم صحیح هم هست، انفس هم جمعه نفسه، نفس های اماره. و سوم بله در اینجا همین دوتا رو ذکر کردیم، از شیطان المضل و الانفس الاماره غرتهم بالامانی. اونها را فریبشون دادن، راه فریبشون این بود که آرزوهای دور و دراز را براشون مطرح کردن، تشویقشون کردن، بله شما بجنگید اینا را از بین ببرید، خودتون سلطان میشید، حکومت به دست میگیرید. این آرزوها باعث این شد میان میدون با لشکر امیرالمومنین بجنگند و کشته بشن و امروز به این روزگار بیفتند. در خطبه 86 وَعْلَمُوا أَنَّ مُجَالَسَةَ أَهْلِ الْهَوَى مَنْسَاتٌ لِلْإِيمَانِ و محضرتون للشیطان. گفتیم برای اینکه آدم تازه وقتی معرفت پیدا کن، برای اینکه معرفتش مؤثر بشه در عمل، باید همیشه به خاطر داشته باشه، حضور ذهن داشته باشه، توجه داشته باشه. این چه کار کنه؟ یک عوامل ایجابی میخواد یا عوامل سلبی میخواد. یا عوامل ایجابیش مثل قرائت قرآن، بحث‌های علمی، الجلوس عند مذاکره العلم و امثال ایناست. عامل سلبیش اجتناب از همنشین بد. همنشین بد بسیار نقش مهمی در بدبختی انسان داره. نه زوری میگه، نه فشاری به آدم وارد میگه. میشن با هم گپ میزنن دوستانه، اون شوخی میکنه، اون متلک میگه، بعد کم کم میرسه به غیبت، کم کم میرسه به تهمت، کم کم به چیزای دیگه. این نقش همنشین بدی. این تعبیر مجالست و اهل الهوا، اونایی که دنبال هوای نفس هستن، همنشینشون این ضرر رو داره که زیاد خدا را از ذهن آدم میبره و اون را در محضر شیطان حاضر میکنه. یعنی کاری میکنه که به وارد جلسه بشه، جلسه شیطانی، و هم میشه در حضور شیطان. اینها در مورد معرفت بود و اینکه چگونه معرفت ما باقی بمونه. دیگه وقت گذشت و سایر چیزهایی که مورد تأکید هست در این باب بیشتر جنبه اخلاقی داره. اون چه کسانی را به فسادهای غیر قابل جبران کشنده، یک رگه های اخلاق فاسد در عمق دلشون بوده که گاهی خودشون هم توجه نداشته. حالا شما از داستانهایی که در خود قرآن از اول خلقت آمد آدم علی نبینا و علیه السلام آمده تا حالا ملاحظه بفرمید. از اول با داستان تکبر ابلیس، حسد قابیل، بعد داستانهای بنی اسرائیل و بلعم باعور اینا شروع میشه تا میرسه به کسانی که مخالف پیغمبر اسلام بودن، با حسد اینا را میگن عمده دل بلای اینها، درد اینها حسد بود. خب ابلیس را که خوندیم داستانش که گفت من کسی نیستم که برای این سجده کنم، و اون تکبرش مانع شد. قابیل هم که میدونید دوتا برادر بودن، حتی در روایات هست که دو قلو هم بودن، آن من نمیدونم اینش، یقین ندارم. دوتا برادر بودن، اینکه حابیل و اینکه قابیل، و قربانی کردند و از یکی قبول شد یکی نشد و این حسد برد. حالا بعضی ها گفتن اصلا نوع هم قربانی شده فرق داشت و یه چیزایی بافتن و اینا، اینا هیچ کدوم دلیل معتبری نداره. قرآن میفرماد قربا قربانن، هر کدامی قربانی کردن، یکیش قبول شده که نشد. اونی که قربانیش قبول نشده بود حسد برد، گفت لأقتلن نکرد، چرا باید قربانی تو قبول بشه؟ گفت اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، خب من تقوا داشتم خدا قبول کرد، تو هم داشته باش خدا تو قبول. گفت لأقتلن نکرد، و بالاخره کشتش. اولین جنایتی که بین انسان ها واقع شده بود ریشش حسد بود. آخرین شب که قرآن درباره قومی نقل میکنه مخالفین پیغمبر، میگه ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل داوود الی آخر، کتاب و حکم و نبوت و اینها رو بهشون دادیم، آتینا هم ملکن عظیما. ابتدای کار شاید اگر از حابیل و قابیل میپرسیدن نسبت به هم چه احساسی دارید، میگفتن دوتا برادریم دیگه، هم دیگه رو دوست داریم، دوتا برادر کردن. هیچ احساس رو میکردن که یک چیزی در عمق دلش هست که این ممکنه موجب قتل اون بشه. هیچ چیزی هم نبود، با هم غذا میخوردن، با هم رفتار میکردن، بازی میکردن، زندگی میکردن. تا داستان قربانی که پیش اومد اومد معلوم شد این گوشه دلش حسد داره، اون نداره. این باعث این فساد. اکثر ماها اونایی که مثل بنده هستن گوشه دلمون از این چیزای کثیف قایم شده، گاهی خودمون هم فعل جمله میدونیم اهمیت نمیدیم، گاهی خودمون اصلا توجه نداریم. نه بابا بازم، اما موقعی میرسه که پای امتحان که در کار میاد معلوم میشه. مهمترینش این سه چیزه، کبر و حسد و عجب، خودبینی، خودمحوری، خودپسندی. این که من بخوام مطرح باشم یه جایی صحبت میشه، میدونم مردم این کار من بوده، این هنر من بوده، این عبادت عبادت منه، این ساختمان من ساختم، اون فلان چیز را من اختراع کردم، اون من مطرح میشه. خودپسندی، الاعجاب به نفسه. اونقدر روایت و اینها در این زمینه داریم که حالا وقت گذشته که فرصت نمونه شم نیست. پروردگارا تو به عزت و جلالت قسم، به حق اولیاءت و محبوبینت قسم میدیم، به حق امیر المؤمنین قسم میدیم، این آلودگی ها را از دلهای ما ریشکن بر. معرفت و محبت خودت به دلهای ما القا بفرما. ما را با ولایت اهل بیت زنده بدار و با ولایت بمیران و با ولایت زنده بکن. عاقبت امر همه ما ختم خیر بفرما. من امشب فراموش کردم، خیلی معذرت بخوام.
بسم الله الرحمن الرحیم.